سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد روز گذشته هشدار داد که در سال روان 2025 میلادی بیش از 500,000 کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد، تغییرات اقلیمی را یکی از دلایل این وضعیت خوانده و گفته که این تغییرات باعث شده که خانواده ها نتوانند غذای کافی برای کودکانشان فراهم کنند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته که در سال 2025 نزدیک به 22.9 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. وزیر امور خارجه روسیه خواستار همکاری مشترک میان پاکستان، افغانستان، هند و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم شد. سرگی لاوروف روز گذشته در یک نشست ابراز نگرانی کرد که ممکن است در 2025 کشورهای عضو سازمان شانگهای با تهدیدات جدید تروریستی مواجه شوند. لاوروف همچنین در نشست سه جانبه‌ای که برای افغانستان میان روسیه، پاکستان و چین برگزار شد، بر اهمیت شمولیت هند تاکید کرد. روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و ایران اعضای سازمان همکاری شانگهای هند. وزارت حج اوقاف حکومت طالبان از آغاز ثبت نام حج فرضی در افغانستان خبر داده. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته که متقاضیان از روز شنبه 29 جدی تا 8 دلو سال جاری در کابل و ولایات می توانند ثبت نام کنند. در اعلامیه آمده که به دلیل اینکه تعداد زیاد از افراد در فهرست انتظار حج هستند، امسال تنها برای متقاضیان فرصت می دهند که برای بار نخست به حج می روند. این وزارت در مورد شرایط ثبت نام چیزی نگفته، اما افراد با دو قطع عکس، کپی پاسپورت و اصل تذکره می توانند به دفاتر وزارت مراجعه کنند. این در حال است که پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در دیدار با سفیر عربستان سعودی در کابل خواستار افزایش سهمی حج افغانستان شده بود. وزارت حج اوقاف طالبان گفته بود که عربستان سعودی وعده کرده تا در مراسم حج سال روان سهمی افغانستان را 30,000 به 40,000 زائر افزایش دهد. یک توافق بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر صورت گرفته که بر اساس آن در غزه آتش بس برقرار خواهد شد. حماس گروگانان را آزاد می کند و اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را رها خواهد کرد. این توافق روز گذشته در پایتخت قطر دوحه پس از چند مذاکره امضا شد. پس از انتشار این خبر، آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با خبرنگاران گفت که سازمان ملل متحد آماده است از اجرای این توافق حمایت کند و به شمار زیاد از فلسطینی های آسیب دیده کمک های بشر دوستانه فراهم کند. جنگ در غزه از 7 اکتبر 2023 زمان آغاز شد که گروه حماس به داخل اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از این حمله اسرائیل عملات زمینی و هوایی گسترده ای را علیه غزه آغاز کرد که طی 15 ماه گذشته ده ها هزار فلسطینی کشته و زخمی شدند. و پلیس سیول، پایتخت کره جنوبی، یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرده. یون 64 ساله در تاریخ 3 دسامبر حکومت نظامی اعلام کرده بود و به همین اتهام روز چهارشنبه بازداشت شد. پیش از این پارلمان کره جنوبی یون سوک یول را استعفا کرده و وظایف او را به حالت تعلیق درآورده بود، اما در آن زمان تنها در صورت میتونست از قدرت برکنار شود که محکمه قانون اساسی تصمیم پارلمان را تایید کند. با دستگیری یون، بحران میان تیم امنیتی ریاست جمهوری که چندین هفته ادامه داشت به پایان رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. برنامه فیلی را با مهمترین خبر جهان که توافقاتش بس میان اماس و اسرائیل است آغاز میکنم. پس از چندین هفته مذاکرات در دوحه پایتخت قطر در مورد آتش بس بین اسرائیل و گروه اماس، اکنون توافق صورت گرفته که جنگ در غزه متوقف شود. گروه اماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه، گروگان ها را آزاد خواهد کرد و اسرائیل صدها فلسطینی را از زندان ها آزاد می کند. قرار است آتش بس سر از روز یکشنبه عملی شود. هنوز برخی جزئیات توافق بین دو طرف روشن نیست. جزئیات را فایزه ابراهیمی دارد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آتش بس بین اسرائیل و حماس خبر داده و اعلام کرد که گروه حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. بایدن افزوده با این توافق جنگ در غزه پایان خواهد یافت و کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان فلسطینی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور بایدن دیروز در قصر سفید این توافق را اعلام کرد. به نظر می‌رسد با این توافق جنگ 15 ماهه در نوار غزه متوقف شود. یکی از اعضای گروه میانجیگری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، با آژانس خبری فرانس پرس گفت که توافق آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها در دفتر صدر اعظم قطر پس از آن صورت گرفت که او با مذاکره کنندگان حماس و اسرائیل دیدار کرد. متن این توافق با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر تهیه شده بود و در این مذاکرات نمایندگان از دولت جو بایدن و همچنین نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شرکت داشتند. بایدن روز دوشنبه اعلام کرده بود که فشارهای زیادی برای رسیدن به این توافق وارد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز چهارشنبه در پیام نوشته که توافق صورت گرفته و انتظار می رود گروگان‌های اسرائیلی آزاد شوند. این توافق پس از چند هفته مذاکرات در دوحه پایتخت قطر صورت گرفته است. بر اساس این توافق گروه فلسطینی حماس گروگان‌ها را در چند مرحله آزاد خواهد کرد و اسرائیل نیز صدها فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد خواهد ساخت. مسئله آتش بس باید توسط کابینه اسرائیل تایید شود و انتظار می رود این اقدام در چند روز آینده انجام شود. طبق این توافق جنگ برای 6 هفته متوقف خواهد شد و در این مدت مذاکرات برای توافق دائمی جنگ آغاز خواهد شد. همچنین قرار است از حدود 100 گروگان که در بند حماس هستند 33 نفر آزاد شوند. البته هنوز مشخص نیست که چه تعداد از گروگان ها زنده ماندند. بر اساس این توافق برخی از فلسطینیانی که در غزه خانه های خود را ترک کردند و محل سکونت خود باز خواهند گشت، اما هنوز تاریخ مشخص برای این بازگشت و تعداد آوارگان اعلان نشده است. برخی پرسش های مهم از جمله این که چه کسی در آینده غزه را اداره خواهد کرد و چگونه بازسازی آن انجام خواهد شد همچنان بی پاسخ باقی ماندند.
با این توافق جنگ 15 ماهه و ویرانگر در نوار غزه متوقف شده و احتمالاً پایان بر مرگبارترین درگیری میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. متن توافق با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر تدوین شده و نمایندگان از هر دو اداره های فعلی و بعدی ایالات متحده در مذاکرات دوحه حضور داشتند. این جنگ که توسط حمله حماس به نقاط مختلف اسرائیل در 7 اکتبر 2023 آغاز شد و منجر به کشته شدن 1200 نفر و گروگانگیری 250 نفر شد، پاسخ سخت از سوی اسرائیل را در پی داشت که به گفته مقامات غزه بیش از 46,000 فلسطینی در آن کشته و 90% از جمعیت این منطقه را آواره کرده. آمار کشته شدگان از سوی منابع مستقل تایید نشده است. توافق روز چهارشنبه اولین نشانه امیدوار کننده برای پایان جنگ ویرانگر است که شرق میانه را بی ثبات کرده و بحران انسانی بزرگ را در غزه به وجود آورده. در این مورد با عبیدالله برهانی، استاد در یکی از پوهنتون‌های ایالات متحده آمریکا و آگاه امور شرق میانه، ساعت پیش گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در آغاز پرسیدم که با در نظر داشته این جنگ 15 ماهه بین حماس و اسرائیل، آیا توافق آتش بس چقدر واقع بینانه و عملی است؟
واقع بینانه و عملی از این خاطر هستن که اهدافی که از طرف اسرائیل به خاطر در نظر داشتن نتوانستن که کدام تحقق بیامدن. از خاطر از اینکه اینا میخواستن که اول در غزه تمام ستون قوی یا قوه خود حماس از بین ببرد. تا به امروز پورا از بین نرفته، یعنی به تمام به کلی شکل خود نرفتن. زعما یا لیدرشپ بسیار قویشان از بین برد، اما مسئله در این نیستن که حماس افراد و اشخاص است، این چون که یک ایدئولوژی است از بین نمیره. دومیستن که اینا نتوانستن، طرف اسرائیلی نتوانستن که امی مختطفین خود پس اعاده کند و یک فشار عمده سر از اونا بودن. سومی بودن که با وجودی که پیش از 30,000 نفر یا 40,000 نفر هم کشته شد، اما امو ایدئولوژی خوی اینا نتوانستن که از بین ببره. بازم در به یک میز مذاکره شیشتن و خازی معلوم شد که اهدافی که اینا برای به خود وضع کرده بودن تحقق نموندن.
نخست سوریه با سرنگونی رژیم اسد و سرکوب حزب الله در لبنان، حالا توافق بین حماس و اسرائیل یمن نشان‌دهنده چیست؟ آیا جنگ شرق میانه به پایانش نزدیک شده؟
ای تو گفته نمیشه که شرق میانه جنگ هایشان پایان رسیده، اما تا یک وقت خم شده یا به اصطلاح بانی خف شده که سر نمیخوره، چون اینا میخوان که یک راهی حل جزئی در حل جزئی اگر در سوریه باشم یک حل پیدا شده، اگر در منطقه باشم منطقه کلگش امرای تشنج بودن، اما این تشنج از بین رفته. اما راهی که حل متداوم باشه من فکر نمی کنم، چون بسیار زیاد مسائل هستن، اگر در داخل غزه باشن یا در سوریه هستن یا در حتی در یمن هستن. من فکر می کنم که رئیس آینده امریکا با دولت‌ها و یک کشورهای ائتلافیش مثل سعودی، قطر خود نزدیک کار کردن که اگر اینا راهای حل حتی اگر به شکل متداوم نباشه، به شکل جزئی هم برای بازشان حل پیدا کنم. اما این را گفته نمیتونن که تا چی وقت امکان داره که جنگ ها نبوده، اما جنگ ها فکر میکنم که جنگ ها جنگ هایی که در خاور میانه هستن یک در کم خواهد بود، اما فرضاً در مسئله یمن تا بالی چی نیستن، حسم نگرفتن، یا مسئله که چیستن ملیشه های ایرانی در عراق فرضاً، این چیزا هستن که تا بالی حل و فصل نشده.
عبیدالله برهانی، استاد در یکی از پانتون های ایالات متحده و آگاه امور شرق میانه، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. وال هم در مهمترین های افغانستان میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید تغییرات اقلیمی در سال جاری میلادی زندگی صدها هزار کودک در افغانستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس گزارش افغانستان در 2025 میلادی بار دیگر شاید سیلاب‌های متعدد خواهد بود. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که در سال جاری 2025 بیش از 500,000 کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه مواجه خواهند شد. سازمان ملل در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد، تغییرات اقلیمی را یکی از عوامل اصلی این بحران دانسته که توانایی مردم برای تامین غذای خانواده‌هایشان را محدود می‌کند. کنفرانس ملی تغییرات اقلیمی روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. در این نشست علاوه بر شمار از مقامات طالبان، دیپلمات‌های برخی کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و نمایندگان مختلف سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند. روزا اوتنبایوال، رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما، در سخنرانی خود در این نشست وعده داد که مسائل اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی را دنبال خواهد کرد. یونما در صفحه اکس به نقل از خانم روزا اوتنبایوا نوشته که تغییرات اقلیمی همچنان تأثیرات گسترده‌ای بر افغانستان دارد. فائز عزیزی، آگاه امور محیط زیست و کارشناس آب، با اشاره به یک از پیامدهای تغییرات اقلیمی به رادیو آزادی گفت:
همین تغییرات اقلیمی باعث تغییرات در فرکانسی بارندگی میشه و فرکانسی بارندگی به این معنا که ما قبلا اگر یک بارندگی 5 میلی متر با 4 ساعت داشتیم، حال ما یک بارندگی 3 میلی متر در نیم ساعت یا یک ساعت داریم که این خودش بیانگر وخامت بارندگی است و نوعیت بارندگی در نتیجه تغییرات اقلیمی تغییر خورده که نوعیت بارندگی قبلا ما در افغانستان خصوصا بارندگی را به شکل برفها داشتیم، ما این بارندگی را به صورت مایع یا باران به دست میاریم.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش اعلام کرده است که در سال 2025 نزدیک به نیم از جمعیت افغانستان، یعنی حدود 22.9 میلیون نفر، برای رفع نیازهای طولانی مدت و شدید خود به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. بر اساس این گزارش، اقتصاد شکننده افغانستان، حوادث طبیعی و مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی همراه با بی‌ثباتی سیاسی در منطقه مانع از پیشرفت و بازسازی شدند. در این گزارش همچنان جنگ‌های چند دهه گذشته به عنوان یکی از عوامل اصلی توقف روند بازسازی یاد شده است. به گفته سازمان ملل، بیکاری و فقر در افغانستان حدود 48% از جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز اعلام کرده است که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. سازمان ملل متحد در گزارش خود افغانستان را در جمع 10 کشور قرار داده که بیشترین تأثیر را از تغییرات اقلیمی متحمل می شوند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با یک شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را تقدیمتان می کنیم. امید جان جوری شما می پردازیم به تقدیم مطالب این شماره. در آغاز این شماره داستانی داریم برای اطفال نازنین با عنوان دوستی چلپاسه ها. برخی از کتاب فروشان در افغانستان میگویند که رمان ها نسبت به سایر کتاب ها علاقمندان بیشتری دارند. اغلب جوانان میگویند که به خواندن رمان ها یا کتاب های داستانی علاقه دارند. گزارشی هم در این مورد داریم. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 تن از آوازخوانان و نوازندگان افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. با گزارشی در این مورد هم جزئیات خواهیم داد. یاد خیری از سیف فرغانی، شاعر با نام سده ششم و هفتم هجری داریم. اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست، بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته. گزارشی هم در این مورد در پایان برنامه خواهیم داشت. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. این هفته داستانی برای اطفال نازنین داریم از سلسله داستانهای گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری دکتر شفیق دیباج. این داستان نویسنده خوب بانو جمیل سادات هاشمی برای اطفال با عنوان دوستی چلپاسه ها را با سپاس از همکاری های دائمی این گروه و مجله آزادی رویا معدومی می خواند.
چلپاسه پشت خط خطی با صدای بلند داد زد: او دوستا، جنگ و جدل چی فایده؟ خودتان می دانید که جنگ نه تنها راه حل نیست، بلکه باعث تباهی دو طرف شده خشک و تر را هم می سوزند. بیایید که چاق و گگ برایتان خاطره های تلخ و شیرین زندگیش را بازگو می کند. چاق و گگ اندک پیش آمد، طبق عادت تنه را محکم به زمین چسبانده گردنش را تاو و بالا نمود و گفت: ها، به شرط قسمی کنم که شما سر لهجه گدواد من خنده نکنید، قبول است؟ آنها جواب دادند: بله، قبول است. بسیار خوب، می دانید که ما و شما را انسانها به چی نام های یاد می کنند و نژاد ما را از جنس کدام حیوان می دانند؟ همه با یک صدا گفتند: نی، چی می دانیم؟ اکثرا نژاد ما را از جنس کروکودیل ها یا همان تمسا می پندارند که خزنده خیلی خطرناک است و با بیرحمی شکار خودش را زنده قورت می دهد که حتی مجال دفاع و شور خوردن نمی داشته باشد. آنها به شکل سنگ های زمخت و سیاه اند که در شناختشان نیز دچار دودلی می شوی. ممکن تمسا هم شکل ما باشند، ولی مشابهت های فیزیکی اندکی که با هم داریم معنای این را نمی دهد که ما از نژاد آنها باشیم. ما اهلی و خانگی بوده با نیرنگ و بیمروتی کسی را اذیت نمی کنیم و اما آنها، پناه به خدا، به هر صورت من که از نظر شکل و قیافه با شما کمی متفاوت تر هستم. لیزارد، مارمولک و بعضن به زبان افغانها به نام چلپاسه سفید یاد می شوم. راستش بعد از متواری شدن زادگاهم از نزد خودم هم گم شدم و نمی دانم کی هستم. هویتم را فراموش نمودم. فقط به یاد دارم که در جعبه بادپکه یکی از مهاجرین افغان از پاکستان به اینجا مهاجر شدم. اوه، تو از پاکستان هستی؟ از این خاطر روزهای اول گپ ما را نمی فهمیدی. حالا فهمیدیم که چرا با لهجه گپ می زنی. بله، با تأسف بیعقلی کرده از گزند صاحب خانه خودم را در جعبه پنهان نمودم که یک بادپکه در آن بود. تقدیر با من بازی های عجیبه کرد که شنیدنش قابل دقت است. در اوائل زبان چی که حتی راه رفتنم را نیز بلد نبودم. راستش غربت مرا بسیار اذیت می کرد. از همه اولتر هوای افغانستان ملایم و معتدل بود و من با گرمی خو گرفته بودم و دیگر این که زبان را نمی فهمیدم و جای امن را بلد نبودم که حداقل در آن آرامش بگیرم، بخصوص که در افغانستان هم شکل من کمتر دیده می شد و احساس تنهایی و غربت خفه کننده ای داشتم. از همه مهمتر این که هر قدر جستجو می کردم کسی را که شبیه خودم باشد و زبانم را بفهمد پیدا نمی توانستم. وقتی با برادر خط خطی روبرو شدم، نخست از نگاه های تیز تیز و چشمان بزرگش ترسیدم، ولی به زودی به خود مسلط شده گفتم: تقریبا هم شکل هم هستیم، با کم تفاوت. او با بسیار محبت از من استقبال کرد و و من جرأت داد که بدون ترس با او و شما روبرو شوم. باید شکرگزار باشیم. حالا شکر می کنم که زنده هستیم و در یک فضای مناسب در کنار هم به سر می بریم و دوستی ما برقرار می باشد. کلا بزرگ خندیده گفت: یعنی می گویی در بیابان کفش کهنه نعمت است؟ و بلافاصله افزود: به نظر من در دیار بیگانه باید از تفکر درست کار گرفت، یعنی اینکه خوبی های کلچر خود را با خوبی های پذیرفته شده و رسوم و عنعنات محیط تازه بافت و از آن یک لباس مناسب گذاره را درست کرد. بله، لازم است که من و شما با تفاوت های اندک جنسی که داریم، فرهنگ تحمل، همپذیری و انعطاف را قبول کرده، تعصبات و خرافات را کنار بگذاریم. در این صورت دنیا گل و گلزار می شود. در غیر آن سازش با دیگر پرندگان، خزندگان و یا چهار پایان هم مقدور نبوده خطر ایجاد می کند. نشنیده اید که گفتند کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. خلاص از آن روز به بعد آقا خط خطی که بزرگ همه ماست برایم روحیه داد که با چلپاسه های خانگی یعنی لیزرت های دیگر ارتباط برقرار کنم و از تنهایی نجات یابم. بعد از آقا خط خطی کله بزرگ را پیدا کردم. لیزرت کله بزرگ که پیر شده و رنگش به کبودی مایل شده بود خندیده گفت ها، به یادم است. اول ترسیده نزدیکت آمدم و تصور کردم تو بزرگتر، سفیدتر و چاقتر از من هستی و ممکن است شکارم کنی. چلپاسه کله بزرگ که خودم این نام را برایش گذاشتم قبول کرد. آقا خط خطی که بزرگ گروه بود با احتیاط دور و پیش خودش را ورانداز نموده گفت عجیب است که تو چطور مخفی شده بودی که حتی سرحدت به افغانستان و از آنجا به این جنگل بزرگ رسید. دوست عزیزم، نشنیده ای که گویند جوینده یابنده است؟ زندگی آسان نیست. من با بسیار زحمت مقابله با گرسنگی و تشنگی خودم را به این جنگل رساندم که ممکن هر یکتان آن را تجربه کرده باشید. چلپاسه دمدراز کم پیشتر آمد و گردنش را بالا گرفته گفت نام مرا دمدراز گذاشتی که همه اولادهایم شکل خودم را پیدا کردند. چلپاسه کله بزرگ خنده بلند نموده گفت مگر توقع داشتی که بچه هایت طرف دیگر می رفت؟ بچه ها همه طرف والدینشان می روند. همه با یک صدا خندیدند و فضا خیلی دوستانه شد. چلپاسه دمدراز و چلپاسه دمکوتا که چند لحظه پیش جنگ می کردند چپ چپ طرف یک دیگر دیده تبسم معناداری نمودند که از چشم چلپاسه کله بزرگ دور نماند و خندیده گفت ببین چقدر خوب شد، با هم آشتی کردید. خط خطی پای حرف او را گرفته افزود راستش زندگی آنقدر کوتاه است که نباید با چیزهای اندک با هم گلاویز شویم. بهتر است جمع ما جمع دلهای بیغم باشد. چلپاسه مهمان گفت ما باید به حق خود قانع بوده زندگی با همی داشته باشیم. خط خطی که سخت متوجه اوضاع بود گفت راستش سردر نمی آورم که ما چرا به خود دشمن می خریم، در حالی که دوستی هزینه ندارد و دشمنی نتیجه مطلوب. چلپاسه کله بزرگ سر تایید جنبانده و از این که در گروپ اتحاد و اتفاق چلپاسه ها قبول شده بود افتخار می کرد. او خطاب به همه گفت درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. همه چکچک کردند و آقا خط خطی امرانه گفت برخیزید، از گپ به عمل رفته برای کسب روزی حلال بیرون براییم تا به تنبلی عادت نکنیم. همه چلپاسه ها دم شورانده به هر طرف پراگنده شدند.
داستانی بود برای اطفال نازنین با عنوان دوستی چلپاسه ها. برخی از کتاب فروشان در افغانستان میگویند که رمان ها نسبت به سایر کتاب ها علاقمندان بیشتری دارند. اغلب جوانان هم میگویند که به خواندن رمان ها یا کتاب های داستانی علاقه دارند. به باور نویسندگان افغان، رمان‌ها از گذشته ها تا حال در افغانستان و سایر نقاط جهان از محبوبیت برخوردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در هوای فصل سرد زمستان، در کنار گرمای بخاری چوبی و روشنایی شمع، خواندن رمان و داستان ها لذت خاصی دارند. آنچه که فرزانه تجربه آن را دارد، او که باشنده ولسوالی پغمان کابل است، میگوید که به خواندن رمان ها بسیار علاقمند است و بدون خواندن آن شب ها خوابش نمیبرد.
یعنی هر قصه و هر ناول چه لولم،
هر داستان و هر رمانی که میخوانم در زندگیم یک تغییر خاص ایجاد میکند. رمان ها به ما تجربه میدهند و اگر ما یک رمان بخوانیم، نیازی نیست که دوباره تجربه کسب کنیم، زیرا قبلا آن را در رمان تجربه کرده ایم. ما با خوبی ها و بدی های آن آشنا میشویم. همچنین رمان ها ما را با فرهنگ های مختلف آشنا میکنند و لذت میبخشند.
حسیب الله، یکی دیگر از ساکنان کابل، نیز به خواندن رمان ها علاقمند است و میگوید که داستان های پر از هیجان را دوست دارد.
به رمان ها علاقه خاصی دارم و همیشه آن را با مطالعه مرتب نگه داشتم. وقتی یک رمان را شروع می کنم، به سرعت می خواهم آن را تمام کنم تا زودتر به پایان آن پی ببرم، زیرا این موضوع همیشه من را به خواندن تشویق می کند.
برخی از کتاب فروشان در افغانستان نیز می گویند که نسبت به سایر کتاب ها، رمان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مردم خواهان آنها هستند. نجیب الله زیرک، مسئول کتاب فروشی سروش در کابل، به رادیو آزادی گفت:
در روزهای اخیر فروش رمان ها بسیار خوب بوده است، به ویژه در فصل زمستان که مردم بیشتر به خواندن کتاب ها رو آوردند. چاپ این کتاب ها نیز بسیار زیاد است، زیرا مردم عادی بیشتر آنها را می خوانند و قیمتشان نیز ارزانتر از کتاب های سیاسی و دیگر کتاب هاست. چه فروشنده باشد، چه دانشجو یا کشاورز، رمان ها را می خوانند. دیگر کتاب ها بیشتر مخصوص قشر خاصی هستند، اما رمان ها برای عموم مردم جذابیت دارند و معمولا در کتاب فروشی ها آن کتاب های بیشتر فروخته می شوند که مردم عادی بیشتر آنها را می خوانند.
محب الله زغم، رمان نویس افغان مستقر در جرمنی، علاقمندی جوانان بر رمان ها را مفید دانسته، می گوید که در سایر نقاط جهان و جوامی از گذشته مردم به خواندن رمان ها تمایل بیشتر دارند. او به رادیو آزادی گفت:
این خوب بسیار خبر خوش است که خواننده‌های ناول در افغانستان زیاد شده. البته در جوامع دیگه، در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی، خواندن ناول از بسیار سابق رواج خوب داشت و به یک فرهنگ تبدیل شده بود. همی حالا مگه در کشورهای اروپایی سفرهای نسبتا طولانی داشته باشین، در بین ترین یا در بس، میبینین که بسیار مردم کتاب های ناول در پیششان اصلا میخوانن و غیر از در خانه و در هر جای دیگه که موقع برشان میسر باشه، ناول مطالعه میکنن.
رمان یک ژانر ادبی است که بر پای واقعیت و خیال خوانندگان را با وقایع آشنا می کند، شخصیت ها را معرفی می کند و جنبه های مختلف زندگی را بیان می کند. ناول یک کلمه لاتین است و به داستان های طولانی اشاره دارد. این واژه بعدها در بسیاری از زبان ها از جمله فارسی وارد شده و به عنوان معادل رمان استفاده شده که انواع مختلف مانند تاریخی، اجتماعی، فلسفی، علمی، تخیلی و عاشقانه دارد. قبلا در افغانستان بیشتر رمان های ایرانی خوانده می شدند و از زبان های دیگر نیز به پشتو و دری ترجمه می شدند، اما در چند دهه اخیر تعداد از نویسندگان افغان نیز به نوشتن رمان روی آوردند که برخی از آنها خوب درخشیدند. شایان ذکر است که حکومت طالبان اخیراً محدودیت هایی بر انتشار برخی کتاب ها وضع کرده و فروش برخی از کتاب ها را ممنوع کرده است که به گفته برخی از کتاب فروشان شامل آثار داستانی محدود از جمله رمان ها نیز می شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در گزارشی شنیدید که برخی از کتاب فروشان در افغانستان میگویند که رمان ها نسبت به سایر کتاب ها علاقمندان بیشتری دارند. در این هفته سه جالب آموزنده در مجله آزادی داریم. اولی داستان جالب اما خنددار صفحه سخنان ارزشمند، دومی چند توصیه ارزشمند و سومی وفا و قناعت از صفحه اوستا بلخی. نخست داستان جالب خنددار. دزدی وارد خانه یک پیرزن شد و شروع کرد به جمع کردن اساسیه خانه. پیرزن که بیدار بود صدایش کرد و گفت که شما جوان خوبی هستید و از ناچاری دزدی میکنید. آن وسایل سنگین را رها کن، بیا این چوری های طلا را به شما بدهم. فقط قبل از آن خوابی که قبل از آمدن شما دیدم برایت تعریف کنم. دزد گفت خوب، چه خوابی دیدی؟ پیرزن گفت خواب دیدم که همه اهل محل در یک باغ بزرگی در حال دویدن بودیم که من داخل نهر افتادم و برای بیرون آوردن من از نهر با صدای بلند پسرم قدوس را صدا می کردم. قدوس، قدوس، بیا کمک کن. پسرش از خواب بیدار شد و مثل مرمی از طبقه بالا آمد پایین. آمد و دزد را گرفت و شروع کرد به زدن او. پیرزن به پسرش گفت بس است بچه‌م، دیگر نزنش. دزد گفت بگذار مادر بزنه. امی من پدر لعنت برای دزدی آمدم یا برای تعبیر خواب؟ جالب دوم چند توصیه ارزشمند. بزرگترین روانشناس جهان یک زیگموند فروید، پدر روانکاوی: تا زمانی که ناخودآگاه خود را آگاه نسازید، آن ناخودآگاه زندگی شما را هدایت خواهد کرد و شما آن را سرنوشت خواهید نامید. دو، کارل یونگ: آنچه مقاومت می کنید باقی می ماند. یونگ توصیه می کرد که به جای فرار از مشکلات با سرکوب احساسات با آنها روبرو شویم و درک کنیم. سه، ویکتور فرانکلن، روانشناس معناگرا: آنچه زندگی را معنادار می کند پیدا کردن هدف است. چهار، کارل راجرز، روانشناس انسانگرا: رشد فردی زمانی آغاز می شود که فرد خودش را همون گونه که هست بپذیرد. پنج، ویلیام جیمز، پدر روانشناسی مدرن: بزرگترین کشف نسل من این است که انسان می تواند زندگیش را با تغییر ذهنیتش تغییر دهد. در جمع بندی داریم این توصیه ها همگی بر اهمیت خودشناسی، پذیرش خود، یافتن معنا و رشد فردی تأکید دارند. اگر آنها را در زندگی به کار بگیرید، می توانید به سطح بالاتری از آرامش و موفقیت دست یابید. جالب نهایی وفا و قناعت: مردی با دختر بسیار بسیار زیبا ازدواج و عروسی کرد و او را بیش از حد دوست داشت.
بعد از این که با مرور زمان زن به مریضی خطرناک پوستی دچار شد و پوست بدنش می ریخت و تغییر جدی پوستی در او ظاهر گردید، اینجا که این همسر زیبا و مهربان احساس کرد که دیگر زیبایی خود را از دست داده است و قلباً اندوهگین بود. اما شوهرش مسافر بود و در راه برگشت به وطن به خانه خود موتر حاملشان تصادف کرد و او بینایی خود را از دست داد و نابینا شد. زندگی مشترک این زن و شوهر روز به روز می گذشت و از جمال زن هم روز به روز کاسته می شد و کاملا زیبایی خود را از دست داد و شوهر نابینا از این اتفاقات هیچ چیزی نمی دانست. زندگی مشترکشان با همون محبت و علاقه و روزهایی که اول سالم بود می گذشت. مرد مجنونوار زنش را دوست داشت و با احترام تمام با او رفتار می کرد، مثل ایام اول زیباییش، تا این که روزی رسید خانم وفات کرد. شوهرش خیلی غمگین شد و از فراق و مرگ معشوقش بعد از دفن همسرش او از قبرستان به تنهایی رفت. در این وقت یکی از افراد برایش صدا کرد و گفت: ای پدر فلان، چطور می شود تو به تنهایی خود از اینجا بروی؟ او یعنی پسرت تو را همیشه از دست می گرفته و می برد، حال بدون کمک کسی می روی؟ شوهر گفت: کور نیستم، من خود را نابینا وانمود می کردم تا همسرم احساس درد و کمی نکند. زمانی که من خبر شدم زنم به مریضی لاعلاج پوستی دچار شده است، بلی، او همسرم بود و من ترس از این داشتم که دلیل شکست او نباشم و نقطه پیروزی و قوت او باشم. بنابراین من تظاهر کردم که من همیشه نابینا هستم و با همون عشقی که دوستش داشتم، قبل از این که مریض شود و او لیاقتش را داشت، چون زمانی تنش کاملا صحتمند بود، من را به آرزوهایم رساند. حال وقت من بود که من انسانیت و مهربانی خود را برایش نشان می دادم که نشان دادم. اما ما نیاز داریم که تظاهر به کور بودن کنیم تا عیبهای دیگران را نبینیم. برای عقلهای بلند مرتبه از وفاداری سخن باید گفت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شماش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 تن از آوازخوانان و نوازندگان افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. به گزارش اسوشیتد پرس، محکمه و مقامات دستور داده تا زمانی که در مورد درخواست پناهندگی این هنرمندان تصمیم گرفته نشود، آنان را به افغانستان اخراج نکنند. هنرمندان افغان در پشاور پاکستان با استقبال از این اقدام، اما میگویند که مهلت 2 ماهه برای حل مشکلات آنان کافی نیست. جزئیاتی بیشتر در این گزارش.
در موج نگرانی ها از ادامه روند بازداشت و اخراج افغان ها از سوی پلیس پاکستان، محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 آوازخوان و نوازنده افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. با گزارش از سوشیتد پرس، محکمه روز جمعه در جنوری به مقامات دستور داده که این هنرمندان را تا زمانی که در مورد درخواستای پناهندگیشان تصمیم گرفته نشود، اخراج یا مجبور به بازداشت به کشورشان نکنند. ممتاز احمد، وکیل مدافعین افغانها، با این خبرگزاری گفته که این حکم محکمه در نوع خود بی‌نظیر است. اما برخی از هنرمندان افغان میگویند این مهلت برای رفع مشکلات آنان بسنده نیست. آنان روز شنبه 22 جدی به رادیو آزادی گفتند که به دلیل آزار اذیت از سوی پلیس به محکمه عریضه کرده بودند که باید برایشان اجازه اقامت داده شود، اما این خواستشان به طور موقتی از سوی محکمه پشاور پذیرفته شد. فری علی ولی، یکی از آوازخوانان افغان، میگوید بیش از 35 سال در افغانستان در عرصه هنر موسیقی فعالیت کرده و بیش از 2 سال میشد به پاکستان پناهنده شده است. او به رادیو آزادی گفت:
یک فیصله کرد، یک پروسی را کردم پیش میبرم، کفایت نمیکنه، وقت بسیار کم است. بعد با پاکستان نمی تقاضا میکنیم که امیر وقت اضافه کنم.
برخی از آوازخوانان و هنرمندان افغان مدعی‌اند که در صورت برگشت به افغانستان با تهدید و مشکلات روبرو خواهند شد. همت گل افغان، آوازخوان دیگر افغان، میگوید که مدت 14 سال در افغانستان مصروف فعالیت‌های هنری و آوازخوانی بوده و نزدیک به 4 سال است که در پاکستان پناهنده شده است. او در مورد فیصله محکمه پشاور به رادیو آزادی گفت:
روز گذشته یک فیصله خوب بود صورت گرفت، به خاطر که اینجا بازداشت‌ها زیاد شده است و در کنار آن مشکلات های دیگر هم داریم. کاربار ما خوب نیست. اگر از اینجا به افغانستان فرستاده شویم، در آنجا ما کدام هنر دیگر را یاد نداریم و کاربار ما نمی شود و ما با خطر تهدید روبرو می شویم.
برخی هنرمندان افغان در پاکستان می گویند اگر به افغانستان برگشتانده شوند، بر علاوه تهدیدات با مشکلات بیکاری روبرو اند. فرزندانشان از رفتن به مکتب و پانتون باز خواهند ماند. آنان از کشورهای مهاجرپذیر تقاضا دارند تا با مشکلاتشان رسیدگی کرده و پرونده های مهاجرتشان را هر چه زودتر تا مراحل کنند. این در حال است که اخیراً بازداشت افغان ها از سوی پلیس حکومت پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان به ویژه اسلام آباد شدت گرفته است. روز سه‌شنبه 7 جنوری سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد اعلام کرد که پلیس پاکستان در روزهای اخیر حداقل 800 افغان را دستگیر کرده و برخی از آنها را به طور جبری به افغانستان بازگردانده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، به شمول نیروهای امنیتی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، بیشتر هنرمندان نیز به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان فرار کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده و شمار زیادی از آلات موسیقی را به آتش کشیده است.
شنیدید که محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 تن از آوازخوانان افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق در آورده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زن کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. بیتی بود از شاعر مبارز سده ششم و هفتم هجری، سیف فرغانی. می دانید شاعران عضوی از دل و دماغ سوخته اجتماع که درد و آلام هم نوان را بر نمی تابند. تاریخ جهان پر از جنگ ها و حوادث دلخراش ناشی از حرص و آز زوراوران و حاکمان زمان است که رعیت چوب سوخت این جهنم آفرینانند و این شرارت شیطانی از هزاران سال بدین سو خاموش نمی شود و این رعیت در عالم ناگزیری تنازوی بقا و تنظیم کننده لشکر شاهان و امیران با سربازدهی از فرزندان خود بودند. این سلسله همچنان ادامه دارد و واکنش های رعیت نادار و محتاج و بیسواد دائما بی نتیجه بوده است و اما در طول تاریخ داریم ده ها شاعر با منوعت و آزاده و نترس که بر تمامی امتیازات، سله ها و مقام ها پشت و پا زده، بر مقابل ظلم و ستم با پا ایستاده آزاد سرایی را بر مدح و ستایش ترجیح و گاهی در لفافه و گاهی بی پرده زبان گویای مردم بیچاره و ناتوان بودند و با سرایش اشعار ناب و قصاید بلند زننده منتقد زشتی ها و پلیدی ها شدند و دریغ در مواردی سبب قتل و گاهی باعث فرار آنها از زادگاهشان شده است. یکی از آن شاعران سیف الدین ابوالمحامد محمد فرغانی شاعر قرن ششم و هفتم هجری خورشیدی است که در مذمت و بیان آشکار از کردکار طبقه فاسد جامعه دست بالایی داشته و بیباکانه ظالمان را مخاطب قرار می داد. سیف فرغانی آنچنان که از نامش برمی آید او زاده شهر فرغانه ماورانر یعنی آسیای میانه است که در دوران سلطه ایلخانیان و مغلها و در گیرودار کشورکشایی ایشان می زیسته. سیف فرغانی چون زیاد شاعران و مشایخ دیگر در اثر هجوم ایلخانیان و جنگ های ویرانگر از فرغانه فرار کرد، چنانچه خودش میگوید: ای اهل شهر از این پس من ترک خانه گفتم، که از ناله های زارم زحمت بود شما را. او تحمل بغول و زنجیر کشیدن همشهریان خود را نداشت و در سروده هایش از افراد در کشتار را بیان و ظالمان را بر عدالت دعوت می کند. گر کردم گناهی در ملک چون تو شاهی، حدم بزن ولیکن از حد مبر جفا را. فرغانی حدود 80 سال عمر خود را بیشترینه در تبریز، آذربایجان و بلاد روم سپری کرد و در سال 749 هجری خورشیدی در یکی از خانقاهای آقسرای ترکیه امروزی با این دنیا ودا گفت. او برعکس شماری از شاعران فارسیگوی نظیر سرایی به اشعار شاعران بزرگ را می پسندید. او بر این باور بود که شاعر استاد کسی است که بتواند از عهده نظیرگویی شاعران پیش از خود برآید. فرغانی معاصر شیخ اجل سعدی شیرازی بود و دائما با ایشان در مراوده و مکاتبه. سیف فرغانی مسلمان و از اهل سنت بود و در فقه مذهب حنفی داشت. او فقط یک بار با قصیده‌ای در ستایش غازان خان ایلخان مغل که به اسلام گرویده بود به مد پرداخت. سیف فرغانی دیوانی دارد و بیش از 12,000 بیت در قالب‌های قطعه، غزل، قصیده و رباعی. سیف فرغانی از زمره شاعرانی است که قصیده سرایی را با عرفان آمیخته است. یکی از قصاید مشهور او که بر نقد سری پرداخته، بخشی از آن را در پایانی این یادواره نقل می کنیم که قطعا با سپری شدن چندین سده و با گذشت حدود 700 سال چنان می پنداری که سیف فرغانی گویا معاصر ما و شاید این دربدری امروزی مردم آواره بوده است. بخشی از آن قصیده طویل چنین است: هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، بادی خزان و نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد، آبی اجل که هست گلوگیر خاص عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد، ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد، در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این او اوی سگان شما نیز بگذرد، آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. بادی که در زمان بسی شام ها بکشت، هم بر چراغدان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. بیش از دو روز بود از آن دیگر کسان، بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد. بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم، تا سختی کمان شما نیز بگذرد. در باغ دولت دیگران بود مدتی، این گل ز گلستان شما نیز بگذرد. ای تو رمه سپرده و چوپان گرگ تب، این گرگی شبان شما نیز بگذرد. ای دوستان من که بنیکی دعای سیف، این روز بر زبان شما نیز بگذرد. روح این شاعر آزاده شاد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یاد خیری بود از سیف فرغانی، شاعر با نام سده ششم و هفتم هجری. اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست، بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته. برخی از نویسندگان میگویند که این اقدامات آنها را ناامید و دلسرد کرده، اما برخی دیگر به دنبال راه‌های خلاقانه برای انتشار آثار خود هستند. در این گزارش با دو نویسنده و یک علاقمند به مطالعه گفتگو شده است.
سید قاسم هاشمی، نویسنده و فعال اجتماعی، تصمیم داشت که کتابی درباره شرایط سخت مهاجرین افغان بنویسد، اما جمع‌آوری کتاب‌ها توسط طالبان باعث شد از نوشتن دست بکشد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
برخی از کتابایی که به اساس بینش اونا برابر نمی باشه، اونا رو جمع میکنن و حتی میسوزانن. این مسئله باعث شد که ما تا وقتی که این نظام بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشه، دست از نوشتن بکشم و تمام کارهایی که داشتم را نیمه تمام بگذارم.
در مقابل، احمد فهیم کوهدامنی، نویسنده کتاب انتحاری، راه دیگری در پیش گرفته است. پس از توقف کتابش توسط طالبان، اون نسخه های آنلاین آن را در 3 زبان به رایگان منتشر کرده.
ما داستان انتحاری را نسخه پارسی، پشتو و انگلیسی شا پی دی اف شده در اختیار همگی قرار دادم و هر کسی که هم از ما خواستن برشان فرستادیم و ازشان خواهش کردیم که در اختیار عموم قرارش بتن و تلاش دارم که هر 3 نسخه را صوتی هم بسازم و به صورت صوتی در اختیار همه مردم ما قرار بدیم.
وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرده که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل به گفته این وزارت تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی جمع‌آوری کردند. تلاش برای دریافت نظر مسئولان این وزارتخانه بی نتیجه ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که کتاب‌های جدید به جای عناوین توقیفی عرضه خواهد شد. اما معلوم نیست این وعده کی و چگونه عملی خواهد شد. نظریه پریانی یکی از کارشناسان فرهنگی است. از او پرسیدم که چرا طالبان از کتابهایی که ممنوع میخوانند میراثن، چنین پاسخ داد.
کتابخانی آگاهی را به بار میاره. وقتی که ذهن آگاه شد و باربر شد، یک جامعه متنوع و مترقی را شکل میده و چنین وضعیت به نفع او گروه هایی که میخواین از یک جامعه عقب مانده، منحط و کم آگاه استفاده بکنن نیست. از این لحاظ هر نوع تلاش برای کنترل ذهن مردم، چشم مردم و روان مردم شامل یک استراتژی بلند مدت است که داره اعمال میشه.
از سوی دیگر، این محدودیت ها بر علاقمندان مطالعه نیز تأثیر گذاشته است. انور نوری، جوان 27 ساله در کابل، چنین میگوید.
اما احساس سابقه نداریم نسبت به مطالعه کردن، اما شوق و شور خاصی که به مطالعه باید داشته باشیم متاسفانه از دست دادیم و کم رنگ شده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در در گزارش همکارم شنیدید که اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته است. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.